سلام، برنامه اخباری تاجیکستان و جهان از رادیوی آزادی است و من خیرامون بقازاده. این روز 14 فوریه سال 2022 سرخط برنامه از این قرار است. در روز تجلیل از عید عاشقان در تاجیکستان است، خشونت خانوادگی اظهار نگرانی شد. آمار نهادهای دولتی از هم فرق دارد.
نسبت به سال گذشته 114 نفر زیاد میباشد.
طالبان گفتند که امریکا پولی مردم افغانستان را از خود میکند. کارشناسان میگویند ادعای طالبان دورویگی محض است. در کولا بنای یک سابق جماعت دهات به کام آتش رفت. تحقیق حادثه شروع شده است. مقامات امور زنان و اویله در تاجیکستان با تکیه به امور رسمی میگویند که در این کشور سال 2021 حادثه های خشونت و بدرفتاری در اویله ها کم شده است. اگر خبری کاهشی چون این حادثه ها در اویله در عموم خوب باشد، برخی ژورنالیستان از آن تعجب کردند که امور پیشنهاد کرده کمیته کار با زنان با آنچه که در گزارش رسمی آنها ذکر شده است مطابقت نمی کند. آیا واقعا هم خشونت در تاجیکستان کمتر شده است؟ علیشه ظریفی و شهلای عبدالله گزارش میده.
رئیس کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان با نقل از امور وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در کشور زوراوری در خانواده ها کاهش یافته است. در ورقه اطلاعاتی کمیته که اون را رئیس این نهاد در حضور خبرنگاران خواند، نوشته شده است که وزارت کارهای داخله در سال 2021 جمعاً 3485 شکایت از خشونت خانوادگی را سنجید که نظر به سال پیشش 176 حالت کمتر بوده است. ولی پرسش و پاسخ ها نشان داد که در این مورد آمار دیگری نیز موجود است.
باید به پیشگیری زوراوری در اویله 954 نفر است که نسبت به سال گذشته 114 نفر زیاد می باشد. یعنی آماری که ما می بریم و آماری که وزارت کارهای داخلی می برد.
از رئیس کمیته کار با زنان پرسیده شد که چرا در مورد خشونت خانوادگی دو نوع آمار وجود دارد و بالاخره باید یک تحلیل باشد که بازگو کننده وضع باشد.
اون نفرانی که به شعبه کارهای داخلی مراجعه نمی کنند، اونها به مرکزهای اطلاعاتی مشورتی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی مراجعه می کنند. آمار ما دیگر است، آمار و یا دیگر است.
کمیته کار با زنان برای تهیه امور یگانه زوراوری در خانواده ها با دیگر اداره ها همکاری دارد، ولی معلوم نیست که این مسئله کی حل خواهد شد. در حالی که برخی کشورهای دیگر از افزایش خشونت خانوادگی در دوره پاندمی کووید 19 صدا بلند نمودند، رهبریت کمیته کار با زنان میگویند در زمان پاندمی برعکس تمام امورهای منفی از جمله زوراوری کم شده است. اما کارشناسان بر اینند که خشونت در تاجیکستان کم نشده است و کاهش یافتن آن به عوامل مختلف بستگی دارد که مقامات باید سر حل آنها کار کنند.
هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است و آنها همه ظلم را توقت کرده با همان ظالم زندگی میکنند. اینجا من میخواهم یک چیز را قید کنم تا مرا درست درک کنند. ما شاهد مهاجرت هستیم، یعنی مردها پی دریافت مبلغ به روسیه مهاجرت میروند. زنهایشان در خانه تنها میمانند. بعضی از نفرانی که به من مراجعه میکنند بیشتر از خشونت خوشدامن و خواهرهای شوهرشان شکایت میکنند. بعضی ها از جانب خسور هم خشونت میبینند.
سالهای اخیر شکایت ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان اویله های جوان بیشتر صدا میدهد و طلاق افزایش یافته است. نمایندگان بعضی سازمان های اجتماعی میگویند یک سبب مشکل جفت های جوان سازش نکردن کلون و خوشتامن است و گاهی به خشونت و کشتار می انجامد. خانواده های جوان اکثرا به زندگی مستقلانه و آزاد از نظارت والدین برتری می دهند. اما بیکاری و شرایط بد اقتصادی به آنها امکان نمی دهد که زود صاحب خانه شوند و زندگی کاملا مستقلانه را پیش برند.
ولی روز 14 فوریه مثل بسیار کشورهای دیگر برای برخی گروه های دختران و زنان تاجیک اید بود. اید عاشقان که در اروپا و غرب با نام روزی ولنتین معروف است، از جانب برخی جوانها در تاجیکستان تجلیل می شود. در این روز بیشتر بازار دکانهای گل و تحفه فروشی ها گرم است. ولی در جامعه تاجیکستان نظرهای کاملا مخالف تجلیل اید عاشقان هم وجود دارد. گزارش نیگار فضل‌الدین درباره اید ولنتین در شهر و مناطق مختلف تاجیکستان.
گلفروشان امروز سرکارند، مالشان سرخریدار، جوانان برای دوست داشته های خود گل و تحفه می خرند. با وجود مخالفت ها روز عاشقان یا ولنتاین دی 14 فوریه در تاجیکستان هم مثل کشورهای دیگر مود شده است.
در این روزها همه جوان پسران ابراز محبت میکنند به دوست داشتهشون، یکم هدیه یکم دستگل میبرند تقدیم میکنند. شکر خدا من اویلدار هستم و چنانه که در این روزهای خوب و خاطرمان و یک تحفه آماده کردم که تقدیمی خانم خودم میکنم.
زیدیت به این اید هم مثل سالهای پیش باقی مانده است. مخالفان میگویند این جشن جزی فرهنگی بیگانه است.
من فکر میکنم که این جشن جشنی مان نیست، چون ایم نامش معلومه ای والنتین. این چیز یکان خلاصه انیق نداره. مقصد دیر ای عشقو گفتگی عشقو یعنی که دو کس نغز میبینه یک دیگر شد و یا نه نیکای رسمی موجود داشته باشن، نه زکس داشته باشن، نه دیگر چیز موجود دو جا یکون کارهای خلاف قانون شد و خلاف ادب شد.
برخی دیگر میگویند که عشقی سنو و سرحد و فرهنگ ندارد و این روز تنها روزی عشقان نیست.
قید کردنی روزی عشقان یعنی معنی اون ندارد که مقصد انا روزی عاشقان ما همه دستی بعد است در باغ سیر کنیم، در زندگی، در کار، در فعالیت، در همه پهنه‌های جاده حیات ما باید عشق استفاده بریم.
از 14 فوریه همچون روزی عاشقان نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در منطقه های تاجیکستان نیز یاد میکنند.
روزی عاشقان در خیرس می رود، خیرس می گیرند، گل ها گل می گیرند.
اکم ما جشن می گیریم، روز دیگه پونه که یاشوخ های جوان ها جشن می گیرند جوان ها.
چرا
جشن می گیرند؟ روزی همه عاشقان ها.
روزی 14 فوریه، روزی عاشقان، شوارم هر امیر 14 ده تبریک میکنم.
نه نمی گیرم.
برای چی؟
برای که کسی نیسته که من همون روزا جشن گرفتم دارم.
اصلا این روز روزی مقرری است از نگاه من، لیکن من یک بیتی خود رو اینجا برای شما میگم. از این روزی والنتینا اگر چنده که بیزارم، ولی من به همین روزم شما را دوست میدارم.
تاریخچه روزی عاشقان با دوره های اولی مسیحیت برمیگردد و به نام راهب نصرانی والنتین مقدس پیوندی دارد که با فرمان امپراتوری ریم کلاودی دو برای دعوت دینی در بین جوانان به قتل محکوم شد. روز قتل او 14 فوریه دیرتر از طرف کلیسای مسیحی قانونی گردید. با گذشت سالها سرگذشت والنتین به اسطوره عشق تبدیل یافت. بنابر یکی از روایت ها امپراتور کلاودی دو نمیخواست سربازانش اویلادار شوند، زیرا آنگاه خوب نخواهند جنگید و والنتین برعکس به عاشقان دلسوزی میکرد و پنهانی ازدواج آنها را سازمان میداد.
طالبان و خانواده های قربانیان حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا قرار رئیس جمهور جو بایدن را تنقید کردند که امر داده است 7 میلیارد دلار ذخیره های پولی افغانستان دو تقسیم کرده شود. قرار این شد که نصف را برای کمک به مردم محتاج در این کشور صرف کنند و نصف دیگر برای پرداخت جبرانی مالی به اویله های آنهایی که پرداخته شود که عزیزانشان را در حمله های خونین سال 2001 از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش صدای آمریکا که همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
مردم محتاج منتظر چند پاره نان. وضعیت نابسامان بشری افغانستان بعد آمدن طالبان به قدرت در ماه آگوست و قطع کمک های بشری و دستنورس کردن پل های افغانستان در خارج بدتر شد.
بیخی دیگه وضعیتم خراب است. پیش از خوبم یک لقمه نان ما نو چیز میافتم. این میشاورم که دنیم عمل شد دیگه بیخی زندگی ما خراب شد. تا حتی شد که دخترک ما میبرم مفروشم. مگیریان حالا که گفتم نه از من دیگه چی مانده غیر خداوند نمیشتو ککایم. دیگه یارم بری فروش با من زندگی چی به درد میخورم.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته قراری را امضا کرد که اجازه می‌دهد نصف از 7 میلیارد دلاری پول‌های بانک ملی افغانستان برای کمک‌های بشری خرج شود. نصف دیگری پول را در آمریکا برای جبران احتمالی با عائله‌های قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر نگه می‌دارند. طالبان که آن زمان افغانستان را در دست داشتند، اسامه بن لادن طرح‌ریز حمله‌ها را پنهان می‌کردند. یک مقام رسمی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت 3.5 میلیارد دلار تا زمانی بررسی پرونده‌های دعواگران جبران دستنارس می‌ماند.
این پولی مردم افغانستان است، نه پولی طالبان. دستنارس کردن آنها و تقسیم پول بر اساس محاسبات داخلی درباره نقش آمریکا در رسیدگی به وضع بشری و بحران اقتصادی در افغانستان به مردم اینجا پیام نادرست می‌رساند.
طالبان هم قرار را تنقید کردند. محمد نعیم سخنگوی طالبان در تویتر نوشت که دزدیدن پولهای مردم افغان که آمریکا دستنارس کرده است پایین ترین سطح اخلاقی و انسانی آمریکا را نشان می دهد. طالبان که حکومت را با زور گرفتند هیچ حق صحبت درباره ارزش‌های اخلاقی را ندارند، میگوید حسین حقانی، مدیر بخش آسیای جنوبی و مرکزی در پژوهشگاه هدسون.
آنها سعی دارند پولی را بگیرند که هیچ حقی برای آن ندارند. این پول‌ها در زمان جمهوری افغانستان جمع شدند که طالبان دائما با آن می‌جنگیدند. طالبان هیچگاه ارسال کمک‌های بشری به جمهوری افغانستان را خوش نداشتند. برای همین گفتن آن که این پول مردم افغان است درویگی است.
برد ایگلسون، پسر یکی از قربانیان حمله های 11 سپتامبر، میگوید بسیاری از عائله های قربانیان خرج پول های دستنارس شده برای مردم افغانستان را طرفداری میکنند، اما به قول او به اختیار دادگاه گذاشتن حق تقسیم جبران سبب دعوا بین عائله ها میشود و نادرست و نادلانه است. حالا معلوم نیست حکومت بایدن چگونه 3.5 میلیارد دلار را برای کمک های بشری در افغانستان خرج میکند.
در شهر کلوب سبب های سوختار در یک بنای سابق جماعت دهات را تحقیق میکند. این بنا که مکان اجاره عائله قربانوفا بوده است، شب جمعه گذشته به کام آتش رفت. از اهل عائله کسی در خانه نبود، از این رو نفر آسیب ندید، ولی تمام چیز و چاره عائله نابود شد. محمود جان رحمت زاده گزارش میدهد.
شب 10 و 11 فوریه بنای سابق جماعت دهات کلوب به کام آتش رفته است. ساکنان آن آسیب ندیدند، چون هنگام سوختار در خانه نبودند، ولی همه چیز و چاره آنها نابود گشته است. در این خانه عایشه مو قربانوا و اهل خانواده اش اجاره می نشسته اند. این در و تویزه هم باقی مانده های سوختارند. کودکان عایشه مو می خواهند ببینند که چیز امین مانده است. با گفته شهردار کلوب، خدمات آتش نشانی سبب سوختار را تحقیق می کند. قویشمان نیز می خواهد سبب را فهمد. نماینده شهرداری گفت آسیب سوختار حالا شمرده می شود. به خانواده آسیب دیده نیز وعده کمک شده است. خادمان آتش نشانی حالا به نتیجه نرسیدند، ولی می گویند بیشتری سوختارها از بی‌نظارت ماندن اسباب های گرمی‌دهی یا برقی روی می دهد. در این حالت نیز احتمال آتش زنی قصدانه بررسی نمی شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
دادگاه حکمی ورزشی درخواست کمیته بین‌المللی المپی و آژانس جهانی ضد دوپینگ را قانع نکرد و با این به کامیلا ولیوا، رقاصه روی یخ از روسیه، اجازه دادند که در مسابقه های رقابت انفرادی رقاصان روی یخ در المپیاد از 15 فوریه شروع می شود. کمیته بین‌المللی المپی و آژانس جهانی ضد دوپینگ در عریضه خود به دادگاه گفتند که آزمایش طبی وجود یک مواد طبی منشوده در خون ورزشگر روس را هنوز پیش از شروع بازی های المپی پکین آشکار کرده است. و تفصیلات این خبر و گزارش های دیگر از سامانه آزادی نقطه ارگ و هم شبکه های اجتماعی ما در فیسبوک، ادنک وسنکی و تویتر پیدا می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
السلام علیکم بیننده های عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را امروز 14 فوریه من زرنگزی نوروز شاه تقدیم میکنم. جو بایدن پرزیدنت آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به تجمع نیروهای روسیه در مرز با اوکراین به اهمیت جستجوی راههای حل دیپلماتی تاکید کردند. به قول نمایندگان کاخ سفید، صحبت تلفنی دو رهبر 13 فوریه دایر شد. بایدن تکرار کرده است که کشورش از صاحب استقلالی و تمامیت ارضی اوکراین پشتیبانی میکند و گفته است اگر روسیه تجاوز به خاک اوکراین را ادامه دهد، آمریکا با آن پاسخ فوری خواهد داد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت زلنسکی گفت رهبری اوکراین جو بایدن را برای بازدید از این کشور دعوت کرده، افزوده است سفر او به اوکراین به تحکیم نظم و ثبات منطقه باعث خواهد شد. کشورهای غربی از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تقاضا کردند که در رفع تشنج مرزی مساعدت کند. واشنگتن 13 فوریه ابراز داشت که شماره سربازان روس در مرز این کشور با اوکراین از 100 تا 130 هزار نفر افزایش یافته است. ایالات متحده از سازمان امنیت و همکاری در اروپا درخواست نمود که در دوام 48 ساعت آینده اقدام های روسیه را در مرز با اوکراین مورد بحث قرار دهد. روسیه در پاسخ به اوکراین گفته است که در قلمرو خود هیچ گونه فعالیت غیر عادی نظامی انجام نمی دهد. مسکو برعکس کیف را برای آمادگی به عملیات در دانباس گناهکار کرده است. اوکراین پیشتر توسط مکانیزم های سازمان امنیت همکاری در اروپا از روسیه درباره فعالیت های نظامی اش در مرز با این کشور و نیم جزیره اشغالی قریم معلومات پرسیده بود. پیشتر وزیر امور خارجه اوکراین دمیتری کولبا خبر داده بود که روسیه با درخواست آنها در این زمینه پاسخ نداد و بنابراین مجبور شدند که توسط مکانیزم های سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست کنند. در پاسخ روسیه به اوکراین از جمله گفته شده است مسکو همه دلیل ها را داشت که درخواست کیف را نادیده بگیرد، زیرا در آن راجع به قریم اظهارات اغواانگیزانه دیده می شود. همچنین قید شده است که روسیه در قلمرو خود هیچ گونه فعالیت غیر عادی نظامی انجام نمی دهد. مقامات روسیه گفتند گویا بیش از 120 هزار نظامی اوکراین برای عملیات جنگی در ولایت های لوهانسک و دانیسک آمادگی میبینند. یک مردی گمانبر با آتش زدن قرآن را در پاکستان سنگسار کرده کشتند. پلیس پاکستان روز 13 فوریه گفت حادثه در دهه خانه‌والی ولایت پنجاب روی داد. هرچند ماموران پلیس به جای حادثه رسیدند، ازدحام مردم نگذاشتند که به مردی گمانبر نزدیک شوند. چند صد نفر گمانبر را با سنگ زدند. در پیوند به این حادثه پرونده جنایی کشاده ده ها نفر را دستگیر کردند. نخست وزیر پاکستان عمران خان در اظهارات توسط توییتر گفت با اونهایی که قانون را پیش پا زده تطبیق عدالت را به دست خود میگیرند تحمل نشان نمیدهیم. او افزود کشتاری خودسرانه انسان از جانب ازدحام باید با تمام جدیتش تحقیق کرده شود. طاهر اشرفی یک نماینده حکومت اید به همزیستی دینی در نشستی مطبوعاتی که توسط تلویزیون نمایش داده شد گفت به قول نزدیکان مرد قربانی او دوام 10-15 سال اخیر دچار مشکلات روانی شده بود. در پاکستان حمله ازدحام به گمانبران به کفر زیاد رخ میدهد، اما به قول حامیان حقوق حادثه های هم کم نیستند که این اتهام علیه اقلیت های دینی استفاده می شود. نرخ گاز مایع در تاجیکستان کم پایین رفته است. اگر یک هفته پیش ارزش یک لیتر گاز مایع 7 سومان و 40 درهم بود، روز 13 فوریه ارزش آن تا 6 سومان و 80 درهم پایین آمد. برخی از فروشنده ها ارزان شدن این نوع سوزشواری را به افزایش واردات آن از قزاقستان ربط دادند. بیشتر نقلیات های سبک رو در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می کنند و بالا و پایین رفتن نرخ این نوع سوزشواری به جای اکثر مردم میان هول در کشور تاثیر دارد. سال گذشته نرخ گاز مایع در تاجیکستان به طور بی سابقه بالا رفته، یک مدت از 8 سومانی هم زیاد شده بود. نمایندگان خدمات ضد انحصاری سبب این را بارها به بلند رفتن نرخ در بازار جهانی از جمله کشورهای صادرکننده ربط دادند، اما کارشناسان از حضور شرکت های مناپولیس صحبت میکنند که به وضع نرخ و نواد در بازار سوزشواری تاثیر میرسانند. سفارت عربستان سعودی در دوشنبه ادعای ستانیدن $500 برای باج و روادید یا ویزای سفر به حج عمره را رد کرد. سفارت در واکنش به یک مطلب رادیوی آزادی درباره مانعهای سفر به حج عمره نوشت، روادید یا ویزا به عربستان سعودی به خواهشمندان سفر حج رایگان داده می شود. در مطلب مناپولیا و مونیاهای سفری حج عمره در تاجیکستان، یک روحبلد شرکتی رسول سختمون ادعا کرده بود که در برابر خرچهای دیگری که تا آخر سال 2019 از زایران برای حج عمره طلب می شد، آنها همچنین $500 برای ویزا و باج عربستان سعودی پرداخت می کردند. روحبلد یک سبب بالاروی نرخ سفر و مشکل شدن ادای حج عمره را به همین ربط داده بود. سفارت عربستان سعودی در پاسخ به این مقاله گفته است روادید سفر به حج عمره رایگان و به شرکت های داده می شود که اجازت نامه کمیته دینی تاجیکستان را دارند. در تحقیقات رادیوی آزادی گفته شده است به زودی جای دو شرکتی را که خواهشمندان زیارت خانه خدا را به حج عمره می بردند یک شرکتی نو می گیرد. تحلیلگران می گویند ممکن است با مناپولیتر و گرانتر شدن این سفر امکان تاجیکستانیان برای زیارت کعبه باز هم محدودتر شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شرکت برق تاجک جزئیات سازشنامه امضا شده با شرکت برشنای افغانستان را شرح داد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محمد عمر اسازاده رئیس برق تاجک روز 14 فوریه هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس سازشنامه نو تاجیکستان امسال به افغانستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق می‌دهد. سال گذشته تاجیکستان به افغانستان کم زیادتر از 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. به گفته رئیس شرکت برق تاجک نرخ هر کیلووات برق به افغانستان 4.67 سنت تعیین شده است. محمد عمر اسازاده همچنین گفت
و جمهوری افغانستان باشد در طول سال عملی کرده می‌شود، صادرات کرده می‌شود نیروی برق، اما در ماه می تا سپتامبر همچنین در حجم زیاد تا 400 مگاوات و اینچنین در دوره تیرام و زمستان که چی گونه که من عین زمان این شب و روز مقدار برقی صادرات شدن با جمهوری افغانستان تا 40 مگاوات تشکیل میدهد که این هم باشد برای نگهداری آن نظامی آن خطای انتقال برق و آن منطقه‌ای که در این دوره انتقال اهالی نشین جمهوری افغانستان که در این دوره به شبکه‌های جمهوری تاجیکستان پیوست میشوند.
سازشنامه نو میان برق تاجک تاجیکستان و برشنای افغانستان ماه دکبر سال گذشته در شهر تاشکند امضا شد. بسیاری ها مقامات را آن وقت تنقید کردند که ساکنان کشور با برق پوره تامین نیستند اما برق را به خارج میفروشند. اما دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان روز 31 ژانویه هنگام نشست مطبوعاتی گفته بود انتقال برق به افغانستان خصوصیت اجتماعی دارد. سازشنامه نو برای انتقال برق به افغانستان در شرایط امضا شد که شرکت برشنا بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان در پرداخت پول برق به تاجیکستان مشکلی دارد. محمد عمر اسازاده رئیس شرکت برق تاجک روز 14 فوریه گفت قرض عمومی شرکت برشنا $33 میلیون می باشد. به گفته اسازاده
در مجموع قرضداری شرکت برشنا در نزد شرکت برق تاجک $33 میلیون تشکیل می دهد که از این در ماه ژانویه 2 میلیون و در ماه فوریه علاوه 4 میلیون دیگر مبلغ وارد شد.
پیشتر مسئولین شرکت برشنا گفته بودند با سبب مشکل در کار بانک‌های افغانستان که ماه اوگست به میان آمد نتوانستند سری وقت مبلغ برق را به تاجیکستان پرداخت کنند. این شرکت افغانستانی پیشتر وعده داده بود که از حساب فروش اموال مقامداران حکومت پیشین پول برق را به تاجیکستان پرداخت می‌کنند. تاجیکستان یکی از کشورهای اساسی تامین کننده برق به افغانستان است. بعد از سر قدرت آمدن طالبان در ماه اوگست سال گذشته انتقال برق به افغانستان قطع نشد، هرچند شنبه از منتقدان حاکمان نوی افغانستان است. ضمناً سال گذشته تاجیکستان به کشورهای همسایه بیش از 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته است که نظر به یک سال پیش 911.6 میلیون کیلووات بیشتر است. اما به گفته شرکت برق تاجک حجم پولی که از حساب فروش برق به خارج به دست آمد نظر به یک سال پیش $20 میلیون کمتر می باشد. بجز از افغانستان، ازبکستان از مشتریان برق تاجیکستان است. مسئولین شرکت برق تاجک می گویند سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 1.1 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر شده است. مبلغ برق فروخته شده به ازبکستان 258.8 میلیون سومانی یا 22.9 میلیون دلار بوده است. مسئولین شرکت برق تاجک گفتند از حساب فروش برق به دو کشور همسایه در عموم تاجیکستان 404.6 میلیون سومانی یا قریب $39 میلیون مبلغ دریافت کرده است. این پول در قیاس به یک سال پیش 232.6 میلیون سومانی یا $20 میلیون کمتر است. صادر شدن برق به کشورهای همسایه در داخل تاجیکستان انتقادهای را به میان آورده است. یک تنقید همیشگی از از مقامات تاجیکستان این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور از برق محرومند، فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. مقامات نبودن برق را در کشور پیوسته به تعمیر خطها پیوند می‌دهند، ولی ناباوری به این فرضیه در سالهای اخیر زیاد است.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو، ای بهترینو برای عشق تو، تو که دویدم مال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجایی تو. برای تو بیخانو من از تمامی جانو، برای عشق تو تو که دوید دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجایی تو. باید دوید دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجایی تو. دنبال
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان با نقل از امور وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در کشور زوراوری در خانواده ها کاهش یافته است. در ورقه اطلاعاتی کمیته که آن را رئیس این نهاد در حضور خبرنگاران خواند، نوشته شده است که وزارت کارهای داخلی در سال 2021 جمعاً 3485 شکایت از خشونت خانوادگی را سنجید که نظر به سال پیشش 176 حالت کمتر بوده است. ولی پرسش و پاسخ نشان داد که در این مورد امور دیگری نیز موجود است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان روز 14 فوریه در نشست خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ داد که آمار نهاد زیر رهبریش نشان می‌دهد که خشونت خانوادگی نه کاهش بلکه افزایش یافته است.
باید با پیشگیری زوراوری در اویلا 954 نفر است که نسبت به سال گذشته 114 نفر زیاد می‌باشد. یعنی اموری که ما میبریم و اموری که وزارت کارهای داخلی میبره.
از رئیس کمیته کار با زنان پرسیده شد که چرا در مورد خشونت خانوادگی دو نوع امور وجود دارد و بالاخره باید یک تحلیل صورت گیرد که بازگو کننده وضع باشد. رئیس کمیته کار با زنان گفت:
اون نفرانی که به شعبه کارهای داخلی مراجعه نمیکنند، اونها به مرکزهای اطلاعاتی مشورتی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی مراجعه میکنند. اموری ما دیگر است، اموری با یو دیگر است.
در تاجیکستان با درستی امور مقامات شبهه و ناباوری وجود دارد و در گذشته نیز تحلیلگران بارها تاکید نمودند که منصبداران گاهی تلاش میکنند به خاطر نشان دادن نتیجه خوبی کارشان حساباتهای از واقعیت دور را پیشنهاد کنند. کمیته کار با زنان برای تهیه امور یگانه زوراوری در خانواده ها با دیگر اداره ها همکاری دارد، ولی معلوم نیست که مسئله کی حل خود را مییابد. در حالی که برخی کشورهای دیگر از افزایش خشونت خانوادگی در دوره پاندمی کووید 19 صدا بلند نمودند، رهبریت کمیته کار با زنان میگویند در زمان پاندمی برعکس تمام امورهای منفی از جمله زوراوری کم شده است. اما کارشناسان بر اینند که خشونت در تاجیکستان کم نشده است و کاهش یافتن آن به عوامل‌های مختلف بستگی دارد که مقامات باید سر حل آنها کار کنند. نگینه محمدجانوا روانشناس تاجیک روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است.
هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است و آنها همه ظلم را طاقت کرده با همان ظالم زندگی میکنند. اینجا من میخواهم یک چیز را قید کنم تا مرا درست درک کنند. ما شاهد مهاجرت هستیم، یعنی مردها پی دریافت مبلغ به روسیه مهاجرت میروند. زنهایشان در خانه تنها میمانند. بعضی از نفرانی که به من مراجعه میکنند بیشتر از خشونت خوشدامن و خواهرهای شوهرشان شکایت میکنند.
نمایندگان کمیته کار با زنان میگویند با انجام چاره‌بینی های گوناگون و تطبیق برنامه هایشان تلاش دارند پیش روی زورآوری در خانواده ها را گیرند. خشونت در خانواده ها به نظر روانشناسان زمینه های اقتصادی و اجتماعی دارد و آن یکی از سبب های پشخوری آیله ها شده است. طبق اطلاع رسمی سال گذشته 13714 مورد طلاق رسما ثبت شده است که در قیاس به یک سال پیش از آن زیاده از 3000 زیاد است. نگرانی ها از افزایش خشونت خانوادگی در حالی است که تاجیکستان قانون مبارزه با زورآوری در آیله را قبول کرده است و برنامه دولتی پیشگیری از زورآوری در آیله برای سالهای 2014-2023 نیز وجود دارد. مسئولان کمیته کار با زنان از احتمال وارد نمودن تغییر اضافه ها به قانون درباره مبارزه با زورآوری خبر داد که آن مجازات سخت‌تر را برای خشونت خانوادگی در نظر دارد. سالهای اخیر شکایت ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان آیله های جوان بیشتر صدا می دهد و طلاق افزایش یافته است. نمایندگان سازمان های اجتماعی می گویند یک سبب مشکل جفت های جوان سازش نکردن کلون و خوشدامن است و گاهی به خشونت و کشتار می انجامد. خانواده های جوان اکثرا به زندگی مستقلانه و آزاد از نظارت والدین برتری می دهند، اما بیکاری و شرایط بد اقتصادی به آنها امکان نمی دهد که زود صاحب خانه شوند و زندگی کاملا مستقلانه را پیش برند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
رهبران جنبش طالبان اعلام کردند که 10000 نیروی نظامیشان را به شمال کشور می‌فرستند. رسانه‌های روسیه از فرستاده شدن این نیروها به مرزهای تاجیکستان و ازبکستان بانگ استراب زدند، اما آگاهان و صاحب نظران این امر را به وجود اختلاف‌ها میان صفوف خود طالبان مربوط دانسته افزودند که هرچند این جنبش هنوز قصد عبور مرزهای کشورهای آسیای مرکزی را ندارد، ولی به گروه های دیگری افراطی برای این امر شرایط را فراهم می سازد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. قاری فسیح‌الدین فطرت، سردار ستاد کلی قوه‌های مسلح طالبان، در صفحه شبکه اجتماعی تویتر خود نوشته است که جنبش طالبان به شمال افغانستان 10000 سرباز مجهز با سلاح و تکنیکای معاصر جنگی می‌فرستد. ارتش 10000 نفره مجهز با معاصرترین تکنیکای نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا که در منطقه‌های شمال و شمال و شرق کشور مستقر است، علیه همه گونه عملیات حربی مقاومت کرده و تدبیر می اندیشد. نوشته از قاری فطرت در صفحه در تویتر. جنرال مصطفی اکبر قیوموف، اکادمیک اکادمی مسائل گیوپولیتیکی روسیه و در گذشته معاون سردار ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان، می گوید از این پیام چنین برداشت می شود که طالبان از نیرو گرفتن مخالفانشان در شمال نگران هستند و به همین خاطر نیرو می فرستند. البته این ولایت ها با تاجیکستان و ازبکستان همسرحد هستند، اما هدف اصلی اعزام این نیروها نگرانی ها از خود مخالفان طالبان است، نه تاجیکستان و ازبکستان. جنرال قیوموف افزود:
سن لیشن طالب نمی собираются
درست است که حالا طالبان قصد عبور مرزهای کشورهای آسیای مرکزی را ندارند، اما می توانند به هم مسلکان خود نظیر گروه انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان، جمعیت اسلامی ترکستان شرایط را برای گذشتن از مرز شمالی افغانستان به کشورهای همسایه را فراهم سازند.
اکبر قیوموف افزود که حالا طالبان می خواهند با جهانیان خود را همچون نیروی صلح آفر وانمود کنند، اما این همون جنگیانی هستند و هیچ تغییری در مفکوره آنها صورت نگرفته است. الهام نظریف، خبرنگار تاجیک که مسائل افغانستان را پیوسته پیگیری می کند، بر این نظر است که مسائل داخلی افغانستان جنبش طالبان را به اعزام نیروی اضافی به شمال کشور وادار کرده. کرده است. به اعتقاد این خبرنگار، اخیراً از شمال افغانستان خبرهای می رسند که مخالفت در صف طالبان افزایش یافته است.
مشکلات بین طالبان پشتون و طالبان محلی، یعنی اختلافات بین طالبان ازبکی و طالبان پشتون.
الهام نظریف در پاسخ به این سوال که آیا تمرینات نوی نیروهای پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان با جلب مقدار زیادی چرخبالهای نظامی به ازام نیروهای علاوگی طالبان به مناطق هممرز افغانستان ربط دارد یا نه، گفت این تمرین ها از قبل طرح‌ریزی شده بودند. همکنون نیم سال می شود که طالبان نخست کابل و سپس کل افغانستان را تصرف کرده حکومت خود را اعلان کردند، اما تا حال هیچ یک از کشورهای جهان با شمول تاجیکستان و ازبکستان این حکومت را اعتراف نکرده است. به این دلیل برخی از صاحب نظران می گویند که فصل بهار و تابستان برای بقای حکومت طالبان در افغانستان سرنوشت ساز است.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
در المپیاده پیکین منتخب نروژیا باز پیش صفی را به دست گرفت. تیم منتخب فوتبال نورسانی تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس به مدال ماند. دسته منتخب فوتزال جوانان تاجیکستان در بیشکک از تیم‌های ازبکستان و ایران مغلوب شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی‌های 24 زمستان المپی که در پکن چین جریان دارند، بعد نتیجه‌گیری 9 روز مسابقات، منتخب نروژیا با کسب 21 مدال از آن جمله 9 نشان طلا در جای اول است. منتخب آلمان با کسب 14 مدال که 88 تیلاست مقام دویم را اشغال کرده است. منتخب ایالات متحده امریکا با کسب 14 مدال من جمله 7 نشان تیلا مقام سیوم را صاحب شده است. در بین دهگانه اول اینچونی نیدرلند، شویتسیا، آوستریا، روسیه، چین، شویتساری و فرانسه جایگیر شدند. بغیر از روسیه از کشورهای سابق شوروی، منتخب بلاروس یک مدالی نقره و منتخب لاتویا یک مدالی برنجی به دست آوردند. باید گفت که از بین کشورهای سابق شوروی، تاجیکستان و ترکمنستان در المپیاده پکین شرکت ندارند. در 9 روز مسابقات ورزشکاران 26 کشور مدال گرفتند. از آن جمله نمایندگان 21 کشور مدالی طلا به دست آوردند. المپیاده پکین با شرکت حدود 3000 ورزشگر از 91 کشور تا روز 20 فوریه ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد که 13 فوریه در پایتخت بلاروس شهر مینسک به پایان رسید به مدال ماند. فوتبال بازان نورس تاجیک در روز آخرین مسابقه در بازی برای جای سیوم با دسته نورسان بلاروس رقابت کرده با حساب 0-4 شکست خوردند. زین الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
یعنی شما молодые это тяжело правда но
بازیگران ما هنوز جوانند، بنابراین با مشکلی ها روبرو میگردند. ما بازی ها را تحلیل کرده از پای اصلاح خطا ها میشویم. چون این بازی ها اگر با دسته های اروپایی بسیار برگزار شوند، نورسان ما تجربه خوب کسب میکنند، مهارتشان سیقل مییابد.
они уже почувствовали, ребята, уже чуть-чуть прибавляют мастерстве.
منتخب نورسان اسرائیل در مینسک برنده جام رشد گردید. اسرائیلی ها در فینال بر همسالانشان از بلاروس پیروز شدند. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 2-2 انجام یافت. از روی سلسله پنالتی منتخب اسرائیل با حساب 3-2 غالب آمد. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتزال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهر بیشکک قرغیزستان جریان دارد، در دو بازی اول از منتخب ازبکستان با حساب 1-3 و از تیم ایران با حساب 1-2 شکست خورد. در این مسابقه 5 دسته منتخب جوانان از افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک دارند. بعد نتیجه گیری دو دور مسابقه منتخب ایران با 6 امتیاز پیش صف است. دسته های ازبکستان و افغانستان 3 امتیازی گرفتند، ولی تیم های قرغیزستان و تاجیکستان امتیاز ندارند. در دور سوم مسابقه بازی ها میان دسته های افغانستان و تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان برگزار می شوند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تاسیس داد که اولین اجنسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تاسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 با نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید بابخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام دو سه سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روزنامه تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی
هستیم و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه‌های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستند که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سال 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از اپلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین میشمیشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست، یک قسمی جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد، رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یک از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانه میشه؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از اخری نیبری سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسر شد دست نراز بود اما با وی پی این باز کردنی سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخیل رسانه ما به سایت ما دسترسی پیدا کنن اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کارو کی کرد به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند ما به آنها مکتوب نوشتیم مراجعت کردیم رسمان اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزای اول هفته‌های اول بسیار دشوار بود چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمیدونستند برای همین аудитория, яъни адади хонандаҳо дар сайт хеле кам шуда буд. Аммо ҳоло дар давоми 3-4 моҳ вақте ки одамо боз аз нав адреси нави моро пайдо карданд, фаҳмиданд, боз аудитория ки мо доштем пеш аз блокировка тақрибан боз ҳамон аудитория боз зиёд шуд.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد
خب اگر گوییم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوع هایی که پرابلم هایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان یا اینکه گوید که نه من میخواهم که در باره تمامی پرابلم ها نویسم در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل تر میشود در چون شرایط نیست کردن
بله البته دشوارتر هست خیلی که پیشم قید کردیم اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید اون رو بررسی کنید این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت به آدم های به مردم کمک کنید فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است
بسیاری ها از فشار میگویند این فشار از کجا میاید چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست
خب وقتی در مثال ما اگر گوییم یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار شکری خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیص نکردیم شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پرابلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی خب پیش بودن پیش در شکل اون که به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا امروز این چیزا نیستن، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیگه؟
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزه پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه های مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
برنامه اخبار تاجیکستان و جهان از رادیوی آزادی است و من خیرامون بقازاده. این روز 14 فوریه سال 2022 سرخطی برنامه از این قرار است. در روز تجلیل از ایدی عاشقان در تاجیکستان است، خشونت خانوادگی اظهار نگرانی شد. آمار نهادهای دولتی از هم فرق دارد.
نسبت به سال گذشته 114 نفر زیاد میباشد.
طالبان گفتند که امریکا پولی مردم افغانستان را از خود میکند. کارشناسان میگویند ادعای طالبان دورویگی محض است. در کولاب بنای یک سابق جماعت دهات به کام آتش رفت. تحقیق حادثه شروع شده است.
نمیدونم چی کشیده،
مقامات امور زنان و اویله در تاجیکستان با تکیه به امور رسمی میگویند که در این کشور سال 2021 حادثه های خشونت و بدرفتاری در اویله ها کم شده است. اگر خبری کاهشی چون این حادثه ها در اویله در عموم خوب باشد، برخی ژورنالیستان از آن تعجب کردند که امور پیشنهاد کرده کمیته کار با زنان با آنچه که در گزارش رسمی آنها ذکر شده است مطابقت نمیکند. آیا واقعا هم خشونت در تاجیکستان کمتر شده است؟ علیشه ظریفی و شهلای عبدالله گزارش میده.
رئیس کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان با نقل از امور وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در کشور زوراوری در خانواده ها کاهش یافته است. در ورقه اطلاعاتی کمیته که آن را رئیس این نهاد در حضور خبرنگاران خواند، نوشته شده است که وزارت کارهای داخله در سال 2021 جمعا 3485 شکایت از خشونت خانوادگی را سنجید که نظر به سال پیشش 176 حالت کمتر بوده است. ولی پرسش و پاسخ ها نشان داد که در این مورد امور دیگری نیز موجود است.
باید به پیشگیری زوراوری در اویلا 954 نفر است که نسبت سال گذشته 114 نفر زیاد می باشد. یعنی اموری که ما می بریم و اموری که وزارت کارهای داخلی می برد.
از رئیس کمیته کار با زنان پرسیده شد که چرا در مورد خشونت خانوادگی دو نوع آمار وجود دارد و بالاخره باید یک تحلیل باشد که بازگو کننده وضع باشد.
اون نفرانی که به شعبه کارهای داخلی مراجعه نمی کنند، اونها به مرکزهای اطلاعاتی مشورتی نزد مقامات اجرای حکومت دولتی مراجعه می کنند. آمار ما دیگر است، آمار باید دیگر است.
کمیته کار با زنان برای تهیه امور یگانه زوراوری در خانواده ها با دیگر اداره ها همکاری دارد، ولی معلوم نیست که این مسئله کی حل خواهد شد. در حالی که برخی کشورهای دیگر از افزایش خشونت خانوادگی در دوره پاندمیای کووید 19 صدا بلند نمودند، رهبریت کمیته کار با زنان میگویند در زمانی پاندمی برعکس تمام امورهای منفی از جمله زوراوری کم شده است. اما کارشناسان بر اینند که خشونت در تاجیکستان کم نشده است و کاهش یافتن آن به عوامل مختلف بستگی دارد که مقامات باید سر حل آنها کار کنند.
هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است و آنها همه ظلم را توقت کرده با همان ظالم زندگی میکنند. اینجا من میخواهم یک چیز را قید کنم تا مرا درست در کنند. ما شاهد مهاجرت هستیم، یعنی مردها پی دریافت مبلغ به روسیه مهاجرت میروند، زنهایشان در خانه تنها میمانند. بعضی از نفرانی که به من مراجعه میکنند بیشتر از خشونت خوشدامن و خواهرهای شوهرشان شکایت میکنند. بعضی ها از جانب خسور هم خشونت میبینند.
سیستر موژ
سالهای اخیر شکایت‌ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان اویله‌های جوان بیشتر صدا می‌دهد و طلاق افزایش یافته است. نمایندگان بعضی سازمان‌های اجتماعی می‌گویند یک سببی مشکل جفت‌های جوان سازش نکردن کلون و خوشتامان است و گاهی به خشونت و کشتار می‌انجامد. خانواده‌های جوان اکثراً به زندگی مستقلانه و آزاد از نظارت والدین برتری می‌دهند، اما بیکاری و شرایط بد اقتصادی به آنها امکان نمی‌دهد که زود صاحب خانه شوند و زندگی کاملاً مستقلانه را پیش برند.
ولی روز 14 فوریه مثل بسیار کشورهای دیگر برای برخی گروه‌های دختران و زنان تاجیک عید بود. عید عاشقان که در اروپا و غرب با نام روزی والنتین معروف است، از جانب برخی جوان‌ها در تاجیکستان تجلیل می‌شود. در این روز بیشتر بازار دکان‌های گل و تحفه فروشی‌ها گرم است. ولی در جامعه تاجیکستان نظرهای کاملا مخالف تجلیل عید عاشقان هم وجود دارد. گزارش نگار فضل الدین درباره عید والنتین در شهر و مناطق مختلف تاجیکستان.
گلفروشان امروز سرکارند، مولاشان سرخریدار. جوانان برای دوستاشته های خود گل و توفه می خرند. با وجود مخالفت ها روز عاشقان یا والنتاین دی 14 فوریه در تاجیکستان هم مثل کشورهای دیگر مود شده است.
در این روزها همه جوان پسران ابراز محبت میکنند به دوست داشتهشون، یکم هدیه یکم دستگل میبرن تقدیم میکنند. شکر خدا من اویلدار هستم و چنانه که در این روزهای خوب و خاطرمان و یک تحفه آماده کردم که تقدیم خانم خودم میکنم.
زیدیت به این عید هم مثل سالهای پیش باقی مانده است. مخالفان میگویند این جشن جزء فرهنگی بیگانه است.
من فکر میکنم که این جشن جشن ما نیست، چون ایم نامش معلومه والنتین. این چیز یکان خلاصه انیق نداره ده. مقصد زیر ای عشقا گفتگی عشقا یعنی که ده کس نغز میبینه یک دیگر شد و یا نه نیکای رسمی موجود داشته باشن، نه زکس داشته باشن، نه دیگر چیز موجود دو جا یکان کارهای خلاف قانون شد و خلاف ادب شد.
برخی دیگر میگویند که عاشقی سنو و سرحد و فرهنگ ندارد و این روز تنها روز عاشقان نیست.
قید کردن روز عاشقان یعنی معنی اون ندارد که مقصد روز عاشقان ما همه دستی به دست در باغ سیر کنیم. در زندگی، در کار، در فعالیت، در همه پهلوهای جاده حیات ما باید عشق استفاده بریم.
از 14 فوریه همچون روز عاشقان نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در منطقه های تاجیکستان نیز یاد میکنند.
روز عاشقان در خرس میرود، خرس میگیرند، گل ها گل میگیرند.
اکم و جشن میگیریم راستی گپونه که عاشق های جوانو جشن میگیرند جوانو. روزی هموز عاشقانه.
روزی 14 فوریه روزی عاشقان شوهرم هر امی 14 ده تبریک میکنه.
نه نمیگیرم.
برای چی؟
برای که کسی نیست که من همون روزا جشن گرفتم دارم.
اصلا این روز روزی مقرری است از نگاه من، لیکن من یک بیتی خود رو اینجا برای شما میگم. از این روزی والنتینا اگر چنده که بیزارم، ولی من به همین روزم شما را دوست میدارم.
تاریخچه روزی عاشقان با دوره‌های اولی مسیحیت برمی‌گردد و با نام راهب نصرانی والنتین مقدس پیوندی دارد که با فرمان امپراتوری ریم کلاودی دو برای دعوت دینی در بین جوانان به قتل محکوم شد. روز قتل او 14 فوریه دیرتر از طرف کلیسای مسیحی قانونی گردید. با گذشت سال‌ها سرگذشت والنتین به اسطوره عشق تبدیل یافت. بنابر یکی از روایت ها امپراتور کلاودی دو نمیخواست سربازانش اویلدار شوند، زیرا آنگاه خوب نخواهند جنگید و والنتین برعکس به عاشقان دلسوزی میکرد و پنهانی ازدواج آنها را سازمان میداد.
طالبان و خانواده های قربانیان حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا قرار رئیس جمهور جو بایدن را تنقید کردند که امر داده است 7 میلیارد دلار ذخیره های پولی افغانستان دو تقسیم کرده شود. قرار این شد که نصف را برای کمک به مردم محتاج در این کشور صرف کنند و نصف دیگر برای پرداخت جبرانی مالی به اویله های آنهایی که پرداخته شود که عزیزانشان را در حمله های خونین سال 2001 از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش صدای آمریکا که همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
مردم محتاج منتظر چند پاره نان. وضعیت نابسامانی بشری افغانستان بعد آمدن طالبان به قدرت در ماه آگوست و قطع کمک های بشری و دست نورس کردن پول های افغانستان در خارج بدتر شد.
بیخی دیگه وضعیتم خراب است. پیش از خوبم یک لقمه نان ما نال چیز میافتم. این میشاورم که دنیمی عمل شد دیگه بیخی زندگی ما خراب شد. تا حد شد که دخترک ما میبرم مفروشم. ما گریان نالا کنفتم نه از ما دیگه چی ما غیر خداوند این میشتو ککایم. دیگه یارم برای فروش با ما زندگی چی به درد میخورم.
جو بایدن رئیس جمهوری امریکا هفته گذشته قراری را امضا کرد که اجازه میدهد نصف از 7 میلیارد دلاری پول های بانک ملی افغانستان برای کمک های بشری خرج شود. نصف دیگر پول را در امریکا برای جبران احتمالی با اویله های قربانیان حمله های 11 سپتامبر نگه میدارند. طالبان که آن زمان افغانستان را در دست داشتند اسامه بن لادن طرحریزی حمله ها را پنهان میکردند. یک مقام رسمی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت 3.5 میلیارد دلار تا زمانی بررسی پرونده های دعواگران جبران دست نارس میماند.
این پولی مردم افغانستان است نه پولی طالبان. دست نارس کردن آنها و تقسیم پول بر اساس محاسبات داخلی درباره نقش آمریکا در رسیدگی به وضع بشری و بحران اقتصادی در افغانستان به مردم اینجا پیامی نادرست میرساند. And really to the economic crisis that they're experiencing.
طالبان هم قرار را تنقید کردند. محمد نعیم سخنگوی طالبان در توییتر نوشت که دزدیدن پول‌های مردم افغان که آمریکا دست نورس کرده است پایین‌ترین سطح اخلاقی و انسانی آمریکا را نشان می‌دهد. طالبان که حکومت را با زور گرفتند هیچ حق صحبت درباره ارزش‌های اخلاقی را ندارند، میگوید حسین حقانی، مدیر بخش آسیای جنوبی و مرکزی در پژوهشگاه هدسون.
آنها سعی دارند پولی را بگیرند که هیچ حقی برای آن ندارند. این پول‌ها در زمان جمهوری افغانستان جمع شدند که طالبان دائما با آن می‌جنگیدند. طالبان هیچگاه ارسال کمک‌های بشری به جمهوری افغانستان را خوش نداشتند. برای همین گفتن آن که این پول مردم افغان است درویگی است.
برید ایگلسون پسر یکی از قربانیان حمله های 11 سپتامبر میگوید بسیاری از اویله های قربانیان خرج پول های دست نارس شده برای مردم افغانستان را طرفداری میکنند. اما به قول او به اختیار دادگاه گذاشتن حق تقسیم جبران سبب دعوا بین اویله ها میشود و نادرست و نادیلانه است. حالا معلوم نیست حکومت بایدن چگونه 3.5 میلیارد دلار را برای کمک‌های بشری در افغانستان خرج می‌کند.
در شهر کلوب سبب‌های سوختار در یک بنای سابق جماعت دهات را تحقیق می‌کند. این بنا که مکان اجاره اویله قربانوفا بوده است، شب جمعه گذشته به کام آتش رفت. از اهل اویله کسی در خانه نبود، از این رو نفر آسیب ندید، ولی تمام چیز و چاره اویله نابود شد. محمود جان رحمت زاده گزارش می‌دهد.
شب 10 و 11 فوریه بنای سابق جماعت دهات کلوب به کام آتش رفته است. ساکنان آن آسیب ندیدند چون هنگام سوختار در خانه نبودند، ولی همه چیز و چاره آنها نابود گشته است. در این خانه عایشه مو قربانوا و اهل خانواده اش اجاره می نشسته اند. این در و تریزه هم باقی مانده های سوختارند. کودکان عایشه مو می خواهند ببینند که چیز امین مانده است. با گفته شهردار کلوب خدمات آتش نشانی سبب سوخت را تحقیق میکند. قویشما نیز میخواهد سبب را فهمد. نماینده شهرداری گفت آسیب سوخت حالا شمرده میشود و خانواده آسیب دیده نیز وعده کمک شده است. خادمان آتش نشانی حالا به نتیجه نرسیدند، ولی میگویند بیشتری سوخت ها از بی‌نظارت ماندن اسباب های گرمیدهی یا برقی روی میدهد. در این حالت نیز احتمال آتش زنی قصدانه بررسی نمیشود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
دادگاه حکمی ورزشی درخواست کمیته بین‌المللی المپی و آژانسی جهانی ضد دوپینگ را قانع نکرد و با این به کامیلا ولیوا رقاصه روی یخ از روسیه اجازه دادند که در مسابقه های رقابت انفرادی رقصان روی یخ در المپیاد از 15 فوریه شروع می شود. کمیته بین المللی المپی و اجنسی جهانی ضد دوپینگ در عریضه خود به دادگاه گفتند که آزمایش طبی وجود یک مواد طبی منشوده در خون ورزشگر روس را هنوز پیش از شروع بازی های المپی پکین آشکار کرده است. و تفصیلات این خبر و گزارش های دیگر از سامانه آزادی نقطه ارگ و هم شبکه های اجتماعی ما در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا می شود.
خواهد این سو خیمت بکنی خیلی ارزان شد، دسته سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
السلام علیکم بیننده های عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را امروز 14 فوریه من زرنگز نوروز شاه تقدیم میکنم. جو بایدن پرزیدنت آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراینا با اشاره به تجمع نیروهای روسیه در مرز با اوکراینا به اهمیت جستجوی راههای حل دیپلماتی تاکید کردند. به قول نمایندگان کاخ سفید، صحبت تلفنی دو رهبر 13 فوریه دایر شد. بایدن تکرار کرده است که کشورش از صاحب استقلالی و تمامیت ارضی اوکراینا پشتیبانی میکند و گفته است اگر روسیه تجاوز به خاک اوکراینا را ادامه دهد، آمریکا با آن پاسخ فوری خواهد داد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت زلنسکی گفت رهبری اوکراین جو بایدن را برای بازدید از این کشور دعوت کرده، افزوده است سفر او به اوکراین به تحکیم نظم و ثبات منطقه باعث خواهد شد. کشورهای غربی از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تقاضا کردند که در رفع تشنج مرزی مساعدت کند. واشنگتن 13 فوریه ابراز داشت که شماره سربازان روس در مرز این کشور با اوکراین از 100 تا 130 هزار نفر افزایش یافته است. ایالات متحده از سازمان امنیت و همکاری در اوروپا درخواست نمود که در دوام 48 ساعت آینده اقدام های روسیه را در مرز با اوکراین مورد بحث قرار دهد. روسیه در پاسخ به اوکراین گفته است که در قلمرو خود هیچ گونه فعالیت غیر عادی نظامی انجام نمی دهد. مسکو برعکس کیف را برای آمادگی به عملیات در دانباس گناهکار کرده است. اوکراین پیشتر توسط مکانیزم های سازمان امنیت همکاری در اوروپا از روسیه درباره فعالیت های نظامی اش در مرز با این کشور و نیم جزیره اشغالی قریم معلومات پرسیده بود. پیشتر وزیر امور خارجه اوکراین دمیتری کولبا خبر داده بود که روسیه با درخواست آنها در این زمینه پاسخ نداد و بنابراین مجبور شدند که توسط مکانیزم های سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست کنند. در پاسخ روسیه به اوکراین از جمله گفته شده است مسکو همه دلیل ها را داشت که درخواست کیف را نادیده بگیرد، زیرا در آن راجع به قریم اظهارات اغواانگیزانه دیده می شود. همچنین قید شده است که روسیه در قلمرو خود هیچ گونه فعالیت غیر عادی نظامی انجام نمی دهد. مقامات روسیه گفتند گویا بیش از 120 هزار نظامی اوکراین برای عملیات جنگی در ولایت های لوهانسک و دانیسک آمادگی میبینند. یک مردی گمانبر با آتش زدن قرآن را در پاکستان سنگسار کرده کشتند. پلیس پاکستان روز 13 فوریه گفت حادثه در دهه خانه‌والی ولایت پنجاب روی داد. هرچند ماموران پلیس به جای حادثه رسیدند، ازدحام مردم نگذاشتند که به مردی گمانبر نزدیک شوند. چند صد نفر گمانبر را با سنگ زدند. در پیوند به این حادثه پرونده جنایی گشوده 10 نفر را دستگیر کردند. نخست وزیر پاکستان عمران خان در اظهارات توسط توییتر گفت با اونهایی که قانون را پیش پا زده تطبیق عدالت را به دست خود میگیرند تحمل نشان نمیدهیم. او افزود کشتار خودسرانه انسان از جانب ازدحام باید با تمام جدیتش تحقیق کرده شود. طاهر اشرفی یک نماینده حکومت عاید به همزیستی دینی در نشستی مطبوعاتی که توسط تلویزیون نمایش داده شد گفت به قول نزدیکان مرد قربانی او دوام 10-15 سال اخیر دچار مشکلات روانی شده بود. در پاکستان حمله ازدحام به گمانبران به کفر زیاد رخ می‌دهد، اما به قول حامیان حقوق حادثه‌های هم کم نیستند که این اتهام علیه اقلیت‌های دینی استفاده می‌شود. نرخی گازی مویه در تاجیکستان کم پایین رفته است. اگر یک هفته پیش ارزش یک لیتر گازی مویه 7 سومان و 40 درهم بود، روزی 13 فوریه ارزش آن تا 6 سومان و 80 درهم پایین آمد. برخی از فروشنده ها ارزان شدن این نوع سوزشواری را به افزایش واردات آن از قزاقستان ربط دادند. بیشتر نقلیات های سبک رفت در تاجیکستان از گازی مویه استفاده می کنند و بالا و پایین رفتن نرخ این نوع سوزشواری به جیب اکثر مردم میان هول در کشور تاثیر دارد. سال گذشته نرخی گازی مایع در تاجیکستان به طور بی سابقه بالا رفته یک مدت از 8 سومانی هم زیاد شده بود. نمایندگان خدمات ضد انحصاری سبب این را بارها به بلند رفتن نرخ در بازار جهانی از جمله کشورهای صادر کننده ربط دادند، اما کارشناسان از حضور شرکت های مناپولی صحبت میکنند که به وضع نرخ و نواد در بازار سوزشواری تاثیر میرسانند. سفارت عربستان سعودی در دوشنبه ادعای ستانیدن $500 برای باج و روادید یا ویزای سفر به حج عمره را رد کرد. سفارت در واکنش به یک مطلب رادیوی آزادی درباره مانعهای سفر به حج عمره نوشت، روادید یا ویزا به عربستان سعودی به خواهشمندان سفر حج رایگان داده می شود. در مطلب مناپولیا و مانعهای سفر حج عمره در تاجیکستان، یک راهبلد شرکت رسول ساختمان ادعا کرده بود که در برابر خرچهای دیگری که تا آخر سال 2019 از زائران برای حج عمره طلب می شد، آنها همچنین $500 برای ویزا و باج عربستان سعودی پرداخت می کردند. راهبلد یک سبب بالاروی نرخ سفر و مشکل شدن ادای حج عمره را به همین ربط داده بود. سفارت عربستان سعودی در پاسخ به این مقاله گفته است روادید سفر به حج عمره رایگان و به شرکت های داده می شود که اجازت نامه کمیته دین تاجیکستان را دارند. در تحقیقات رادیوی آزادی گفته شده است به زودی جای دو شرکتی را که خواهشمندان زیارت خانه خدا را به حج عمره می بردند یک شرکتی نو می گیرد. تحلیلگران می گویند ممکن است با مناپولی تر و گرانتر شدن این سفر امکان تاجیکستانیان برای زیارت کعبه باز هم محدودتر شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شرکت برق تاجک جزئیات سازشنامه امضا شده با شرکت برشنای افغانستان را شرح داد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محمد عمر اسازاده رئیس برق تاجک روز 14 فوریه هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس سازشنامه نو تاجیکستان امسال به افغانستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق می‌دهد. سال گذشته تاجیکستان به افغانستان کم زیادتر از 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. به گفته رئیس شرکت برق تاجک نرخ هر کیلووات برق به افغانستان 4.67 سنت تعیین شده است. محمد عمر اسازاده همچنین گفت
و جمهوری افغانستان باشد در طول سال عملی کرده می‌شود، صادرات کرده می‌شود نیروی برق، اما در ماه می تا سپتامبر همچنین در حجم زیاد تا 400 مگاوات و اینچنین در دوره تیرام و زمستان که چی گونه که من این زمان این شب و روز مقدار برقی صادرات شدن با جمهوری افغانستان تا 40 مگاوات تشکیل میدهد که این هم باشد برای نگاهداری آن نظامی آن خطای انتقال برق و آن منطقه‌ای که در این دوره انتقال اهالی نشین جمهوری افغانستان که در این دوره با شبکه‌های جمهوری تاجیکستان پیوست میشوند.
سازشنامه نو میان برق تاجک تاجیکستان و برشنای افغانستان ماه دکبر سال گذشته در شهر تاشکند امضا شد. بسیاری ها مقامات را آن وقت تنقید کردند که ساکنان کشور با برق پوره تامین نیستند اما برق را به خارج میفروشند. اما دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 31 ژانویه هنگام نشست مطبوعاتی گفته بود انتقال برق به افغانستان خصوصیت اجتماعی دارد. سازشنامه نو برای انتقال برق به افغانستان در شرایط امضا شد که شرکت برشنا بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان در پرداخت پول برق به تاجیکستان مشکلی دارد. محمد عمر اسازاده رئیس شرکت برق تاجک روز 14 فوریه گفت قرض عمومی شرکت برشنا $33 میلیون می باشد. به گفته اسازاده
در مجموع قرضداری شرکت برشنا در نزد شرکت برق تاجک $33 میلیون تشکیل می دهد که از این در ماه ژانویه $2 میلیون و در ماه فوریه علاوه 4 میلیون دیگر مبلغ وارد شد.
پیشتر مسئولین شرکت برشنا گفته بودند با سبب مشکل در کار بانک‌های افغانستان که ماه اوگوست به میان آمد نتوانستند سر وقت مبلغ برق را به تاجیکستان پرداخت کنند. این شرکت افغانستانی پیشتر وعده داده بود که از حساب فروش اموال مقامداران حکومت پیشین پول برق را به تاجیکستان پرداخت می‌کنند. تاجیکستان یکی از کشورهای اساسی تامین کننده برق به افغانستان است. بعد از سر قدرت آمدن طالبان در ماه اوگوست سال گذشته انتقال برق به افغانستان قطع نشد، هرچند دوشنبه از منتقدان حاکمان نوی افغانستان است. ضمناً سال گذشته تاجیکستان به کشورهای همسایه بیش از 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته است که نظر به یک سال پیش 911.6 میلیون کیلووات بیشتر است. اما به گفته شرکت برق تاجیک حجم پولی که از حساب فروش برق به خارج به دست آمد نظر به یک سال پیش 20 میلیون دلار کمتر می باشد. بجز از افغانستان، ازبکستان از مشتریان برق تاجیکستان است. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 1.1 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر شده است. مبلغ برق فروخته شده به ازبکستان 258.8 میلیون سومانی یا 22.9 میلیون دلار بوده است. مسئولین شرکت برق تاجیک گفتند از حساب فروش برق به دو کشور همسایه در عموم تاجیکستان 404.6 میلیون سومانی یا قریب 39 میلیون دلار مبلغ دریافت کرده است. این پول در قیاس به یک سال پیش 232.6 میلیون سومانی یا 20 میلیون دلار کمتر است. صادر شدن برق به کشورهای همسایه در داخل تاجیکستان انتقادهای را به میان آورده است. یک تنقید همیشگی از مقامات تاجیکستان این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور از برق محرومند، فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. مقامات نبودن برق را در کشور پیوسته به تعمیر خطها پیوند می‌دهند، ولی ناباوری به این فرضیه در سال‌های اخیر زیاد است.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو، ای بهترینو برای عشق تو، تو که دویدم مال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجایی تو. برای تو بیخانم من از تمام جانم، بی تو نتانم، برای عشق تو تو که دوید دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجای تو. باید دوید دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجای تو.
دنبال
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان با نقل از امور وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در کشور زوراوری در خانواده ها کاهش یافته است. در ورقه اطلاعاتی کمیته که آن را رئیس این نهاد در حضور خبرنگاران خواند، نوشته شده است که وزارت کارهای داخلی در سال 2021 جمعاً 3485 شکایت از خشونت خانوادگی را سنجید که نظر به سال پیشش 176 حالت کمتر بوده است. ولی پرسش و پاسخ نشان داد که در این مورد امور دیگری نیز موجود است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان روز 14 فوریه در نشست خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ داد که امور نهاد زیر رهبریش نشان می‌دهد که خشونت خانوادگی نه کاهش بلکه افزایش یافته است.
باید به پیشگیری زوراوری در اویلا 954 نفر است که نسبت به سال
گذشته 114 نفر زیاد می باشد. یعنی اموری که ما می بریم و اموری که وزارت کارهای داخلی می برد.
از رئیس کمیته کار با زنان پرسیده شد که چرا در مورد خشونت خانوادگی دو نوع امور وجود دارد و بالاخره باید یک تحلیل صورت گیرد که بازگو کننده وضع باشد. رئیس کمیته کار با زنان گفت:
اون نفرانی که به شعبه کارهای داخلی مراجعه نمی کنند، اونها به مرکزهای اطلاعاتی مشورتی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی مراجعه می کنند. امور ما دیگر است، امور بایو دیگر است.
در تاجیکستان با درستی امور مقامات شبهه و نوباوری وجود دارد و در گذشته نیز تحلیلگران بارها تاکید نمودند که منصبداران گاهی تلاش میکنند به خاطر نشان دادن نتیجه خوبی کارشان حسابات‌های از واقعیت دور را پیشنهاد کنند. کمیته کار با زنان برای تهیه امور یگانه زورآوری در خانواده‌ها با دیگر اداره‌ها همکاری دارد، ولی معلوم نیست که مسئله کی حل خود را می‌یابد. در حالی که برخی کشورهای دیگر از افزایش خشونت خانوادگی در دوره پاندمی کووید 19 صدا بلند نمودند، رهبریت کمیته کار با زنان میگویند در زمان پاندمی برعکس تمام امورهای منفی از جمله زورآوری کم شده است. اما کارشناسان بر اینند که خشونت در تاجیکستان کم نشده است و کاهش یافتن آن به عوامل‌های مختلف بستگی دارد که مقامات باید سر حل آنها کار کنند. نگینه محمدجانوا روانشناس تاجیک روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است.
هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است و آنها همه ظلم را طاقت کرده با همان ظالم زندگی میکنند. اینجا من میخواهم یک چیز را قید کنم تا مرا درست درک کنند. ما شاهد مهاجرت هستیم، یعنی مردها پی دریافت مبلغ به روسیه مهاجرت میروند. زنهایشان در خونه تنها میمانند. بعضی از نفرانی که به من مراجعه میکنند بیشتر از خشونت خوشدامن و خواهرهای شوهرشان شکایت میکنند.
نمایندگان کمیته کار با زنان میگویند با انجام چاره‌بینی های گوناگون و تطبیق برنامه هایشان تلاش دارند پیش روی زورآوری در خانواده ها را گیرند. خشونت در خانواده ها به نظر روانشناسان زمینه های اقتصادی و اجتماعی دارد و آن یکی از سبب های پشخوری